درس خارج فقه جلسه 27 چهارشنبه 10/8/91
اتمتع فیها اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله للعالمين اللهم فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف بنابر مطلب منقول از شيخ مفيد در ارشاد و شهيد اول در دروس 15 ذی الحجه روز ولادت با سعادت مولایمان امام هادی صلوات الله و سلامه علیه و علی آبائه الطاهرین و ابناء المعصومین است. این ولادت مبارک رو خدمت حضرت بقیت الله ارواح نافده و عمه مکرمه اشون حضرت معصومه و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما حضار محترم تبریک عرض می‌کنم و امیدواریم که همه ما جز شیعیان و موالیان راستین این بزرگواران بوده باشیم. به همین تناسب که امروز روز ولادت اون بزرگوار ممکنه باشه، این صلواتی که به خصوص ایشون برای خصوص ایشون وارد شده خدمت ایشون تقدیم میکنیم. اللهم صل علی علی ابن محمد وصی الاوصیا و امام الاتقیا و خلف ائمه الدین و الحجت علی الخلائق اجمعین. اللهم کما جعلته نورا یستضیع به المؤمنون و بشر بالجزیل من قبابک و انذر بالعلیم من عقابک و حذر بأسک و ذکر به آیاتک و احل حلالک و حرم حرامک و بیان شرایعک و فرائضک و حض علی عبادتک و امر بطاعتک و نهى عن معصیتک و صل علیه افضل ما صلیت علی احد من اولیائک و ذریت انبیائک یا اله العالمین. خب در آستانه عید الله الاکبر هم هستیم، عید مبارک قدیر خم، روز ولایت و تثبیت اسلام. امیدواریم که این مذهب حق عالمگیر شود به ظهور حضرت بقیت الله ارواح نافذه و همه ما جزء متمسکین به ولایت اون بزرگوار و اولاد طاهرینش بوده باشیم. خب روز چهارشنبه هست، یک حدیث کوتاه هم اشکال به چه کجا این حرف رو دارید چه؟ عدم اعطا که مسلمه، بحث نداره چه؟ بله؟ بله. خب فقیر علی الاطلاق چیزی نداره که بده. عرض بکنم به این که روایات آموزنده ای در کتب حدیث از این امام بزرگوار نقل شده. یکی از اون احادیث حدیث کوتاه فرموده است به حسب نقل از دنیا سوق ربح فیه قوم و خسر فیه آخرون. توجه به این نکته برای همه انسان ها به خصوص ماها لازمه که توجه کنیم که واقعا دنیای بازاری است که امر دائر است بین این که انسان سود ببرد در این بازار یا زیان بکند. خب قهرن این سود و زیان کردن در بازار یه امر جبری نیست که خود به خود یه عده سود میکنن یه عده زیان میکنن. این دائر مدار کیفیت عمل اون اصحاب سوقه، چجور تدبیر میکنن تا سود ببرن، یا بی تدبیری به کار میگیرن زیان میکنن. نه سود جبران نائل میشه به کسی و نه زیان عارضه بر کسی میشه جبران، الا یه موارد نادری که شخص ممکنه دخالت نداشته باشه. ولی معمولا سوق این چنینیه که بل اختیار احد الامرین نصیب انسان میشه. حالا در این بازار دنیا که بازار و سوق شد، ما در اینجا باید حواسمون رو جمع بکنیم. به خصوص بازاری است که هیچ وقت نگفتن وقت تعطیلیش هم کیه. حالا یه نفری که تو بازار عادی میره صبح مطمئنه تا شب مثلا وقت داره، میگه حالا اگه صبح سود نکردیم ممکنه بعد از ظهر یه کاری کنیم سود کنیم، اگه امروز نشد شاید فردا یه کاری کردیم. اما این بازار یه بازاری است که هیچ وقت به ما نگفتن کی در این بازار بر شما بسته بشه. هر آن احتمال اینه که این در بر روی ما بسته بشه و فرصت از ما گرفته بشه. بنابراین عقل انسان، خوب به انسان، به نفس خودش و این که میخواد در زلالت قرار نگیره، در بیچارگی ابدی قرار نگیره، در حسرت ابدی قرار نگیره، این اقتضا میکنه که به این مطلب توجه کنه و زندگی خودش رو بر اساس و منوالی قرار بده که جزء رابحینه در این سوق و این بازار باشه. خب این شغلی که به حمد الله خدای متعال نصیب شما عزیزان فرموده که قدم به جای قدم اولیاء خدا بگذارید در ترویج شریعت، در ضبط از اونچه که از طرف اعداء وارد بر این شریعت و اولیاء شریعت می شود، این شغل بسیار مهم، شغل انبیاست. و حالا روایاتی از خود حضرت هادی علیه السلام هست که چقدر تشویق فرمودن. در احتجاج تبرسی هست که به سمع مبارک حضرت رسیده بود که فردی از افراد اون روزگار با بعضی از نواسب مباحثه کرده و او رو ملجع کرده در اون مباحثه و مناظره. این به سمع حضرت رسیده بود. حضرت در این مجلسی تشریف داشتن، اشراف و بزرگان بنی هاشم هم در اون مجلس بودن. این شخص وارد اون مجلس شد. حضرت سلام الله علیه به حدی او رو تحویل گرفتن، اعزاز و اکرام کردن که در اون جایی که حضرت نشسته بودن در کنارشون یک مسند شاهانه ای بود که حضرت خودشون رو مسند ننشسته بودن، پایین نشسته بودن. حضرت اون شخص رو آوردن و روی این مسند شاهانه نشوندن. یه شخص غیر معروفی برای اون هاشمیونی که در مجلس بودن و از اشراف و اعیان بودن و خیلی خیلی بر اونا سنگین، به حضرت اعتراض کردن به حسب این چرا اینو بر همه ما مقدم داشتی. حضرت در اونجا فرمود سر مقدم داشتنش این آیه شریفه هست، یرفع الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات. این خدا نفرموده یرفع الله الذین کانوا صاحب انصاب و اشراف، اینجور که نفرموده. و این آدمی است که مناظره کرده، مباحثه کرده و این ناسبی رو ملجع و مفهم کرده و این افضل فضیلت هاست. من برای این اینو بالا بردم. خب حالا این راه راهی است که به روح حوزه بیاد. امروز این وهابی ها و این ناسبی ها که با رسانه‌های مختلف دارن هجوم به مکتب اهل بیت علیهم السلام میارن. دفاع از این، احیاء فقه اهل بیت که این رسم زندگی است، نقشه راه بشریت به خاطر برای سعادت، خب این به واسطه شما عزیزان هستش که این راه ها زنده میمونه، ادامه پیدا میکنه. بنابراین اگه روحانیت حوزه ها به وظایفشون عمل کنن، بلا شک بلا ریب اینها مورد عنایت خاصه اولیاء خدا هستن، برای خاطر اینکه کسی که به کسی کمک میکنه، به اون معاذرت میکنه، فطرت انسانی اینه که او رو دوست داره و او رو فراموش نمیکنه، به او کمک میکنه. بنابراین با دلگرمی و وظیفه شناسی انشاءالله همه ما در این راه قدم برداریم و انشاءالله اخلاص داشته باشیم که سعادت دنیا و آخرتمون انشاءالله در این باب تأمین خواهد شد. و اما بحث ما راجع به احمد ابن محمد ابن یحیی العطار بود که راههایی برای توثیق ایشون بیان شد. آخرین راهی که حالا عرض میکنیم، نه آخرین راهی که وجود داره، ولی آخرین راهی که عرض میکنیم، باز یه مطلبی است که این مطلب هم به درد میخوره برای خیلی جاها، و اون این است که راه عقلایی، یکی از راههای عقلایی برای اینکه ما وثاقت شخصی را، امانت شخصی را و حفظ و ضبط شخصی را احراز کنیم، اینه که ما صدر از او رو با حرفای آدمایی که یقین به وثاقت و امانت و ایناشون داریم مقایسه کنیم. اگه دیدیم 80%، 90% حرفایی که از او به ما رسیده مطابق حرفای صحیحی است که دیگران بر ما گفتن، اینجا علم پیدا میکنیم که این آدمم چیه؟ این آدمم راستگوه. همین کاری که به حساب میگن به طور رندومی میان مثلا یک صندوقی رو انتخابات بر میدارن، وقتی دیدن که همین جور چیزایی رو برداشتن و محاسب بودن درسته، اطمینان و قلایی پیدا میده که این صندوق پس درش خیانت گسترده ای حتما نشد. حالا اگه یه آدمی حرفایی که نقل میکنه 100 تا مطلب برای ما نقل کرده، 80 تاشو رفتیم بررسی کردیم دیدیم درست بود، با آدم هایی که راست رو میشناسیم ایشون مطابق در اومده، آیا اینجا عقلاً اطمینان به صدق و راستگویی اون شخص پیدا میشه یا نمیشه؟ 20 تا بوده؟ نه 20 تا رو دیدیم خرابه، 20 تا رو 80 تا رو رفتیم دیدیم 20 تاشم اطلاع نداره. با وقتی اینطور شد دیگه بعد از او خبرایی که میاد میده، آدم میگه این آدم راستگویی، این خبر اون خبر اون خبر اون خبر هی رفت بررسی کرد. خب ما آدم هایی که به وثاقت میشناسیم غیر اینه، راه عقلایی دیگه چی داریم؟ علم غیب که نداریم که. راه عقلایی کسب وثاقت یک شخص چیه؟ این که حرفایی که زده رفتیم بررسی کردیم بارها دیدیم درست گفت، از یه مطلب خبر داد رفتیم بررسی کردیم دیدیم درست، 10 مورد 20 مورد گفت رفتیم بررسی کردیم دیدیم درست، حرفایی رو نقل کرد که خب قابل این نبود که خودشو بریم اونجا بررسی بکنیم، رفتیم از آدمایی که میشناسیم به راستگویی گفتیم آقا فلان جا فلان مطلب فلان تو گفتم بله، دیدیم اینم گفته آره همون گفت، همون که این گفته اونام میگن آره. موارد متعددی دیدیم که این حرفاش با اون سازگار، با آدمای راست او سازگار. همین اماره عرفیه و عقلائیت بر این که بر شاره که فرموده که اخبار ثقات رو گوش کنید، اینا که احاله داده وثاقت اشخاص رو شناختن به همین راه عقلائی که دارن دیگه. بنابراین این طریق عقلائی است برای احراز وثاقت، که این طریق بین العقلا مرسومه و مورد رد شرع واقع نشد. بله اگه ببینید 80 بار همین شما اگر اون جایی باشه که اصدایه بر کذبم هست و نگفته که معلوم میشه این اوثقون خیلی به ساقت بالایی، چون دایه بر کذبم اینجا بوده، اگه دروغ میگفت به نفعش هم بود، یه دروغایی هم بود که مشتش باز نمیشد به این زودی ها، اما نگفته، این معلوم میشه خیلی آدمه موثقی، خیلی امانت دار. اما اگه اینجور نشد وثاقتش ثابت میشه، حالا وثاقت معمولی، چون وثاقت ذات درجات دیگه. این راه عقلایی. شما حالا دوستانتون رو که ثقه میدونید چجور ثقه میدونید؟ طلاب دوستانی دارن، اما بایزایی دارن، افرادی رو میشتزن یا تو شهرشون، تو محلشون، تو خانوادهشون، اینا آدم های ثقه شما میدونید، راستو میدونید، چجور شده راستو میدونید؟ غیر همین بوده که مواردی شنیدی دفعه راست گفته
توی امر مهمی باشه
دیگه. تو امر مهم، بله. حالا یه وقتی تو امر مهم آدم بی خرف یه نفر اکتفا نمیکنه، نه اینکه او رو میگه دروغ میگه. بله، نه، برای اینکه بفهمیم موثقه موافقت. حالا شما مالی به تضمان دارم کبرای کلی رو میگیم تا بیان کجا میفهمیم بناهاشو؟ غیر از اینکه عملش که دیدیم اونجا راستو میفهمیم بناش بر راستویه. آخه این بنا که یه امر باطنیه، اینو از کجا در میاریم؟ اگه بنا بشه به کل حرفاش که این، خب پس باید صبر کنیم که آخر عمرش بعد از مردنش خب کنیم که این سقه بود. بناس همه یه حرفها رو ببینیم مطابق با واقع است، همه یه حرفهایی که قال و یقول، این که اگه بخواد باشه که باید. بنابراین روش عقلای این هست که یک کسری معتنابهی از حرفهاش رو وقتی دیدن مطابق با واقع بود یا مطابق با گزارش سایر ثقات بود که اونا رو به وثاقت شناختن، میان این آدم موثق. ما در غیر معصوم رای اونا اسمتشون باعث میشه که بدونیم خلاف نمیگن، برهان اقامه شده بر اسمتش، پس میگیم خطا نمیکن. اما در سایرین ما چه رایی داریم؟ یا رایمون اینه یا رایمون بیانه است که قائم بشه، ما اون بیانه خودش کجا رفته به دست بوده؟ اخبار ثقاته اونا کجا رفتن به دست بوده؟ خب رایش همین. این یک کبرایی است که مقبوله و درست. حالا این کبرا که مقبول شد ببینیم در صغرا. شما میبینید بسیاری از اسناد دو قلوه، به تعبیر بعضی از دوستان فاضل ما میگفت اسناد دو قلوه. یعنی چی؟ یعنی یک کتاب واحد، یه سند توش احمد ابن محمد ابن یحیی العطاره، یه سند دیگه است که ایشون نیست. بارها و بارها تو نجاشی، توی رجال نجاشی یا فهرست نجاشی یا مال شیخ طوسی قدس سره، سنداشو به روایات اشخاص یا کتب اشخاص میگه، تارتن این آدم توشه، تارتن این آدم توش نیست، کسی دیگه، و هیچ جا دیده نشده که بگه اینا اختلاف در نقل داشته. نسخه این آقا با ما اختلاف داشت، حرفایی که این گزارش کرد و اخبار کرد با حرفای اون جای با هم فرق داشت. این عدم تنبیه بر اختلاف در نقل، در جایی که اون قلوی دیگر می‌بینیم ثقه است، اون گزارشگر دیگه می‌بینیم ثقه است، بارها و بارها در جاهای متعدد. آیا این نشون نمیده که حرفای این پس با حرفای آدم‌های ثقه یکی در اومده در این مقدار وسیعی که این آقایون دارن خبر میدن؟ شیخ مثلا یه روایت رو نقل میکنه به یه سنه، میگه اون آقام این روایت رو بر ما گفت، ولی نمیگه اختلاف داشت. یه جا دیگه دوباره یه روایت به یه سنه دیگه ذکر میکنه که اون ثقه است، بعد میگه این آقا اونم گفت به ما. یه جا دیگه باز یه روایت دیگه به یه سنه موثق نقل میکنه، بعد میگه این آقام این حرف رو ما زد. ما از همین نمیفهمیم که این آدم هم ثقه است.
دیگه میگیم
بعد دیگه وثاقتش ثابت میشه دیگه، احراز وثاقت این شخص میشه با همین. اینم یه راهیست که بعضی از دوستان فضلای ما دامز الله تنبه لهو میگفت این هم برای اقلاییه، این یه راه اقلاییه که ما از این راه وقتی کثیراً دیدیم، بسیاری از موارد دیدیم که اسناد صحیح است، بعد میگن همین روایات همین کتاب ها بدون این که تنبیه بر اختلاف کنن میگن فلانی هم نقل میکرد، این نشون میده که اونا هم آدم های درستی هست، اونا هم آدم نه قطع یقینی 100% بر ما پیدا بشه، اماره اقلایی بر وساقت درست میشه و این اماره اقلایی حجت. این هم یک راهی متین که ما با اون میتوانیم احوال بسیاری از مشایخ اجازه را تو روات ناقل از ائمه، این راه خیلی کم ثمره چون مصداق نداره که یه مطلب و دو نفر نه، ولی در مشایخ اجازه این فراوان پیدا میشه و این راه بسیار راه خوبی است، منتها احتیاج به تتبع داره در حد فردی که ببینیم چقدر از اون میزان رو به یه حد معتنابهی برسه، این حد زده میشه، این احراز انجام میشه. در مورد جناب احمد ابن محمد ابن یحیی العطار و احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید، این راه راهیست که قابل تطبیقه و از این راه هم میتونیم وثاقت این دو بزرگوار رو اثبات کنیم و با این حل میشه حال بسیاری از روایات و منها همون روایت رفع مالای علمونه که احمد ابن محمد ابن یحیی العطار درش نهست. جناب بفهمید که نباشه چی بارمیه اصلا باید خیلی اشتباه بهرن حرفه. بله نه لازم نه حتما زیاد دروغ بگه، ولی این راه راه اقلایی است برای فهم اینکه این آدم موثقه.
اگه یه موردی نقد داشته مثلا یه کسی که اون میدونه این ضعیف،
نه یه مورد بعد از این یه مورد نقد اگه بدیم تعمد در کس داشته بله خراب میشه، اما لعلا اینجا اشتباه کرده، هر آدم سره یه اشتباه گاهی میکنه.
نه این فرد یه مورد
حالا ایشون داشتن میفرمودن اجازه میفرمودن نه شش تا و هفت تا ال بدانم. ببینید محال نیست، ولی شما اگر انصاف داشته باشید که یه مقداری اطفاً دارید، کلال انصاف رو نمیدونم ولی بخشش رو دارید، یا آقای میگفت که مرحوم شهید مدنی به کسی که میخواست مثلا گاهی چی کنه نمیگفت ای بی انصاف، میگفت این چون دروغه، هر آدمی یه مقداری لاغر انصاف داره، ازا میگفت ای کم انصاف. حالا من خدمت شما عرض نمی کنم، یه عرض دارم اگر انصاف حتما دارید یه مقداری، شما دوستانی دارید که ثقه باشن یا نه؟ اون دوستانی که ممکنه از کجا برمیدید وثاقتشون؟ جبرئیل اومده به شما گفته؟ جبرئیل گفته یا توی طول زندگی 7 ده سال 20 سال که باش بودید دیدید حرفی زده رفتید دیدید درست بود، حرفی زده دیدید آدم ثقه دیگه هم که میشناختین همون حرفو زده، فهمیدید بله این آدم دایی بلکه نداره و ضبط و ایناش هم درسته دیگه، دیگه این ظاهرا بیش از این من چیزی دیگه بلدم بیشتر از این، و این وجدانیه که این طریق اقلایی برای احراز رساقت. خب
اگر این کسی
تعریف برای
ثابت شد اما مثلا
رجالی اومده بودن ضعیف، بله خب اونجا چی معارضه میشد؟ معلوم میشه یه زیر کاسه یه نیم کاسه یه اونو خبردار شد اونجا، بله اونجا معارضه میشه، یعنی یعنی به عبارت اخرى دو طریقا با هم تعارض میکنه. بله بفهم نه، چون اگه یه جا بود درست، اگه یه جا بود درست بود، عرض کردیم در طرق مختلف نسبت به کتاب‌های مختلف نسبت به روایات مختلف همه جا می‌بینیم حرفای این بود و این پالایش‌ها قبل از زمان ائمه بوده، بعد از زمان اینا یعنی از عهد سیف کنه دیگه کی پالایش کرده؟ معصوم در حاضر نبوده که پالایش کرده باشه، این پالایش‌ها مال زمان معصومینه که خدمت ائمه داده می‌شد. نه 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 ما به کافی عرض نمی کنیم. ببینید نه طرق شیخ رو داریم میگیم، طرق نجاشی رو میگیم، میگه تمام روایات این آقا یا تمام کتب این آقا این طریق داره، این طریق داره، این طریق داره و اختلاف نسخ رو نمیگوید، هیچ جا نمیگوید. از این که هیچ جا نمیگه اختلاف نسخ دارن اینا، معلوم شد اینا نقلشون مثل هم بوده، یا اگر کم کم و زیادی داشته قابل ذکر نبوده، خیلی نادر بوده، که این هم خب بین آدم های مسلم الوثاق هم یک اختلافات اینجوری هستشون. حافظه ها بالاخره برای دو نفر موثقن کم و زیادتی گاهکی انجام میشه، اون این منافاتی با وثاقت اونها نداره. بله گفتم که بین این دو نسخه اختلاف هست، شما نگاه کنید دیگه، عرض کردم رجال احتیاج به ممارست داره، باید خیلی از این قرائن با ممارست در کلمات برای انسان روشن میشه یا به دستش میاد مطالب با ممارست، تذوق میکنه ذوق رجالیون رو، مشی اونا رو، این به مراجعه احتیاج داره. علاوه بر این کار کبریات و باید حتما زیاد کار کرد و مراجعه به کلمات کرد، این قرائن و خصوصیات برای انسان مشهود میشه. و خیلی چیزایی که یود رکبلا یوسف، یعنی اون اطمینان هایی که مثلا آقای بروجردی میفرموده ما اطمینان داریم، این حسیله 30 سال کار ایشونه که بعد از این با توجه به اینا این حالت برش پیدا شده که بعد این در اثر اونه. یه وقتی اوائل پیروزی انقلاب یادم آیت الله مکارم شبهای پنجشنبه کلاس عقاید داشتم، اون موقع چون مسائل عقیدتی خیلی تی بود چون شبهای پنجشنبه کلاس داشته بودم، جزوه هم میدادن، من هم شرکت میکردم تو اون کلاس عقاید شبهای پنجشنبه. یه شب فرمودن که من گاهی یه مسئله یا یه مطلب رو از مراجع سوال میکنم، مراجع اون زمان، اونا یه چیزی میگن که من میبینم اگه خودم میخواستم کار کنم 2 ماه طول میکشید تا به این مسئله برسم، تا به این مسئله برسم. او در اثر کار مستمر 30 ساله و چقدر و مراجعات مکرر و استفتاءات مکرر و اینا این مطلب رو به دست آورده که من اگه حالا خودم میخواستم کار کنم 2 ماه طول میکشید به این مسئله برسم. این کار کردن ها به انسان یک معلوماتی رو میده که راه استدلالش برای دیگران هم جز این که خود اون بره و تذوق کنه نداره، با این با استدلال نمیشه گفت این مسئله رو. و یدرک ولا یوسفه، رجال خیلیش این چنینیه، این که مشترکات مثلا ما میگیم احمد ابن محمد فلانیه، هاشون میگیم لعلا ایش دیگه هم بوده، این میگه لعلا بود، ما لعلا شروع جواب بودم، خب بارو ببین معلوم که این لعلا نیست، وقتی خوب مزاوله کردی انصراف پیدا میشه برای ذهن شما. درست مثلا کسی میگه آقا تو ایران وقتی میگن آقای فلسفی، درست به یک کسی بیرون از ایران مثلا تو پاکستان به یک کسی بگیم آقای فلسفی وقتی گفته میشه یعنی آقای محمد تقی خطیب معروف، حالا اینقدر آدم فلسفی هم هست ولی ایران اینجوریه، به اون آقا هر چیزی میگه لعلا نه مگه فلسفی یکیه، هزار تا فلسفی تو ایران داریم، چطور میگه به اون منصرف باشه؟ این تا نیاد اینجا و نبینه و مدتی نباشه این براش باید بیاد ببینه، اون وقت متوجه میشه این چنینیه. بله اونایشون که از عهد کلونی به این طرف گفتیم میشه، بله اونم از فقهای یعنی علمای مشهور و نه اینا از عهد کلونی هم دیگه شهر ابن زیاد، بله برای چون تضعیف داره مضعف داره ایشون تعارض میکنه. وقت سهل ببخشی سهل ابن زیاد هم قبل از اون کلی بله نشته مقدار از کلامتون نفهمیدم چی فرمیدم. یه فردی نه ها، این ببینید باز خود و سقور رو شاید ذبح نکنید، گفتیم فردی درصد بالایی از مطالبش رو رفتیم بررسی کردیم دیدیم مطابق با واقع گفته، و یا اگر به اون واقع نتونستیم برسیم اصل از این نداشتیم مطالبش رو با گفته های ثقات دیگر مقایسه کردیم و دیدیم که مطابق اونا آدمی که در سن بالای از حرفاش مقایسه کردیم دیدیم مطابق در آمد، عرفاً این احراز عدالت و وساقت و امانتش میشه. چی دیگه میگن این آدم درسته؟ بعد از این حرفی ایادش میگن قبول میکنن تا خلافش ثابت نشه. اگه بله بعدم دیدن بله اتفاقی بوده در اینا دروغه و بله دست برمیدارن، مادامی که خلافش ثابت نشود یبنون علی وساقته و عدالته. و در تمام مواردی که الان شما خودتون اگر مراجعه بفرمایید به سیره خود شخص خودتون میبینید خیلی از آدمایی که ثقه میدونید و اگه حرفی بزنن شهادتشون رو قبول میکنید همین راه بوده. کجا همه ی حرفاشو 100% کلش رو رفتی بررسی کردید؟ حالا ما تقدم و کردید مایعتیش رو از کجا میدونید؟ لعل به همین حرف که الان داره میزنه شاید از وساقت داره میفته، با همین حرف داره دروغ میگه، ولی اینا رو دیگه اعتنا نمی کنن. این احتمالات رو دیگه اقلا اعتنا نمی کنن. بله ها؟ اگه اونجا بحناش مدیم عدم مطابقت شد همون، چرا اون نگفتن در مقامی که ببینید بله نگفتنهایی که اونی که نگفته اگر مؤثره در اون گفته هست خیانته، اما اگه مؤثر نیست خب خیانت نیست، خب نگفت همون خیانت نیست. اون وزیر اونجا مطلع نبوده ازش؟ مطلع شاید نبوده. میگه دیگری میگه، من همه چنده خوبیار منم باید انجام بدم و من اینو میدونم میگم، اونم یکی دیگه بیاد بگه. اگه یک کسی از امام عام شنید یه وقتی دیگه خاص شنید، اون عام قبلا بالا منبر گفته، حالا بعد دوباره بالا منبر بره خاص رو ابلاغ کنه، خب میگه انشالله یکی دیگه میگه. نه اینا که خلاف امانت نیست، این که خلاف امانت، اون حرفه عام رو همونجور که شنیده گفته. فرض اینه که بررسی کردیم 80 مورد از کلماتش رو دیدیم چیزی رو حذف نکرده، همون منقولاتش دیگه. بابا رفتیم منقولاتش رو دیدیم، اونایی که میتونستیم با واقع بریم دیدیم تو واقع دیدیم حق، اونایی که نمیتونیم رفتیم با ثقات دیگه از همه جهاتی که شما میفرمایید. حالا اگه از همه جهاتی که شما میفرمایید رفتیم بررسی کردیم دیدیم کسر بالایی و درصد بالایی از مطالبش مطابق با واقع یا حرف ثقاته، آیا اینجا اقلاعاً احراز وساقت شخص نمیشه؟ حتما میشه، سیره اقلاع همینه دیگه، به احتمالات دیگه اعتنا نمی کنم. بله اگه اثبات خلاف شد که بله یه جایی هم دروغ داره میگه، حتی یه مورد اگه اثبات بشه دروغ میگه و دروغ گفته، یک مورد هم اثبات بشه دست برمیدارن از این وساقت، ولی مادامی که اثبات نشده باشه بنابر وساقتش میذاره. این به خدمت شما، اینم راهون و روشون و طریقون جگدون که باید مورد توجه قرار بگیره. خب ما بحثمون در قول اول بود که آیا اسیر عنبی مغلی بنابر نجاستش اگر تبدیل به خل و انقلاب به خل شد پاکه یا نه؟ قول اول این بود که بله. استدلو به روایت معاویه ابن عمار که حضرت فرمود طبق نقل تهذیب خمرون، چون امام اطلاق خمر فرموده در اینجا و قطع داریم که این اطلاق حقیقی نیست در مورد این روایت، یزید و بر روایات دیگه این روایت که اینجا مقدمه، چون علاوه بر اینکه در عرف و لغت خمر به اسیر گفته نمیشه مادامی که مسکر نشده باشه، اون اوائل امرش میشه اسیر گفته نمیشه، علاوه در خصوص اینجا امام نمیشه اطلاق خمر واقعی بر این اسیر بکنن. چرا؟ برای که اون داره میگه آقا سلطان شده، احتمال سلطان شدنش تو وجود داره، چیزی که شک داریم سلطان شده یا نشده که نمیتونیم بگیم خمرون واقعیه، اگه سلطان شده که خمر دید حجت بر اون نداریم، اما نمیتونیم بگیم که خمرون واقعیه. یه نفری فاسق بوده، احتمال میدیم که این آقا نمیتونیم توبه کرده یا نکرده، میتونیم به معنای حقیقی کلمه فاسق بگیم فاسقون؟ نمیتونیم بگیم. بله فاسقون حکمی تعبدی استصحابی میتونیم بگیم. پس در این روایت به خصوص حتما میدونیم این خمرون که اطلاق شده علی نحو تعبده. حالا که علی نحو تعبد شد ظهور مستدل ادعا میکنه که این اطلاق عموم تنذیر رو میفهمونه، عموم تعبد رو میفهمونه، کل آثار خمر رو بخواد دیگه اینجا هست. من الاثار اینه که بالانقلابه یذکر، پس این اسیر نبی هم بالانقلابه یذکر. خب در این استدلال مناقشات سندلالی داشتیم، مناقشات نسخه‌ای داشتیم، اما مناقشه سندی رو جواب دادیم. پس بنابراین استدلال ناتمامه به خاطر مناقشات دلالی و مناقشات نسخه‌ای، هم با نسخه کافی هم با نسخ تهذیب. و اما دلیل بعد، دلیل دیگری که بهش استدلال شده اولویته. این اولویت دارای چند تقریره. یک تقریرش تقریر مشهور و متداولی است که در نسبا در فقه و شیعه هم بیان فرمودن، اینه که خمر با اون شدت نجاستی که داره انقلاب متحره شد. آیا اثیر انبی که اخف از اوست انقلاب متحرش نیست؟ وقتی انقلاب اون نجاست شدیده رو برطرف میکنه، پس به طریق اولا این نجاست خفیفه رو برطرف میکنه. پس الاولویه باید گفت همطور که انقلاب اونجا مطهره، اینجا مطهره. این یک تقریب. این تقریب قبلا هم بیان شد، اشکالات متعدد داره. اشکال اول چی بود؟ این بود که گفت این ما دلیلی نداریم که نجاست خم اشد از ظاهر نجاست باشه. چه دلیلی داریم برای که نجاست خم اشد؟ حرمتش ولی اشد از خیلی از چیزهای دیگه. نحوه آب
کشیدنش
مثلا در خانش نمیشه، مثلا حرمت رو سوار نمیشه. پس روایتی که نداریم، بله ما در دو جا فقط روایت داریم که یکی در مورد کل داریم، یکی هم در مورد ناسبی داریم که انجس من الکلب انجس من الکلب. اما در مورد خمر نداریم که انجس من سائر النجاسات. بله حرمتش خیلی شدیده. و اما آیا از این که در مطهر او مثلا در خمر ظرف خمری رو فرمودن سه بار باید با آب قلیل یا حتی بعضی با آب کر باید تطهیر کنی تا پاک بشه، ولی در غیر او گفته نشد، این هم جوابش اینه که اختلاف در مطهر کاشف از چی؟ انجسیت نیست. همینجا ناصری که انجس من الکلبه است، اگه دستش ملاقات با یه ظرفی کرد اون ظرف چند بار باید آب کشید؟ یه، ولی خمر رو سه بار، با اینکه اون انجس از خمر. اختلاف در متحرات تعبدیه شرعیه کاشف از اختلاف در نجاست نیست، بلکه ممکنه یه نجاستی اخف باشه، راه زوالش مشکل تر باشه. گاهی ممکنه مثلا یه ویروسی هم خیلی مزاحم آدم نیست، اما اینو بخوای بهم ببری معونه زائده دیگه. یه ویروسی هست که تا وارد بدن بشه خطرناکه، اما راه حلش هم خیلی آسونه. اینا ملازمه نداره. ما هم که آشنای به فلسفه احکام نیستیم، پشت پرده های اینا رو که ما خبر نداریم، امور تعبدیه. فلسفه میبینیم در شهر این اختلاف ها رو داریم میبینیم، یه چیزی رو گفته اشد نجاستش آسون تطهیرش، یه چیزی رو فرموده نه این خفیفه اون نجاست اون اشد، ولی راه حلش خیلی زیاده، مشکل برطرف کردنش کار میبره. اینا در شهر داریم، وقتی داریم پس اختلاف اینا کاشف نمیشه از اینجا از اشد بیه. این اشکال اول که پس شما میگید اون انجسه از دلیل لا دلیل علیه، این دلیل هم دلیلیت نداره. اشکال دوم اینه که خب از این حرفی گفتیم روشن شد، حالا فرض کنیم که این اشد خمر اشد، اما چه ملازمه که هرچی این اشد رو از بین میبره باید اخف رو هم از بین ببره؟ اولویت نیست. بعد از اینکه گفتیم در شرع ما این اختلاف متحرات رو میبینیم، پس اشدیت هم ثابت بشه، لا یدل بالاولویه، بر این که متحره اونجا باید متحره اینجایی که اخفه باشه، این لا یدل. این هم اشکال دوم که این دو اشکال واردن. اشکال سومی در مقام آقای خویی فرمودن اونجا با اینجا مع الفارقه. این دیگه توضیحش اینا وقت میخواد انشاءالله برای یک شنبه. صلی الله علیه.
روایت تحقیق و خاطر یکیه این برای محل بند این رو بردستی نداره خلیش
چی؟
این دو تا روایت همون یه روایت هم که باید اون تعارض انداختون
یکی هم برای مقناقل ها همه تا احمد ابن محمد یکی
برای احتمال نداره که دو تا روایت دو تا روایت کم بیاد یعنی چی بود؟ برای احمد ابن
زیاد
که
قبل از چه دارم؟